شرح الشمسیه جلسه 83. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و فی هذا الکلام قد نبه علی فائدتین. در عبارت جناب کاتبی این بود که و یجب تقدیم الاول علی الثانی وضعاً لتقدم التصور علی التصدیق طبعاً، لأن کل تصدیق لابد فیه من تصور المحکوم علیه اما بذاته او به امر صادق علی و المحکوم به کذالک و الحکم امتناع الحکم ممن جهل احد هذه الامور. فرمودند که باید مباحث مربوط به موصل به تصور مقدم گردد بر مباحث مربوط به موصل به تصدیق، به دلیل اینکه موصل به تصور طبعاً مقدم بر موصل بر تصدیق است، پس بهتر است که وضعاً هم مقدم شود. حالا تقدم طبعی چیست و چرا تقدم طبعی دارد رو در جلسات گذشته بیان کردیم. بحث جدید ما این هست که شارح می‌فرماید این عبارت مصنف علاوه بر این که مطلبی که به صددش هست رو بیان نمود، که اون مطلب بیان تقدم طبیعی موصل به تصور بر موصل به تصدیق و همچنین بیان لزوم تقدم وضعی مباحث مربوط به تصور بر تصدیق است، علاوه بر این که این مطلب رو به ما فهموند، در ضمنش دو مطلب دیگه هم به ما توجه و تنبه میده. معمولا تنبیه رو زمانی به کار میبرند که مطلب اگر از مباحث گذشته هم فهمیده میشد، ولی خب به جبههای دیگه‌ای هم داده شده. دو مطلب و دو فائده جنبی از این فرمایش جناب مصنف فهمیده میشه. اما مطلب اول بیان شد که هر تصدیقی نیازمند به سه تصور است: تصور محکومون علی یا همون موضوع، تصور محکومون به یا همان محمول، و تصور نسبت بین آن دو. مصنف فرمود لابد فیه من تصور المحکوم علی، در تصدیق باید محکومون علی تصور یاد. بعد در پرانتز فرمود اما به ذاته او به امر صادق علیه. این خب به ما میفهمونه که لزومی نداره که تصور موضوع حتما تفصیلی و بالکون و من جمیع الوجوه باشد، بلکه اگر یک تصور اجمالی هم بود، مثل این که خود ذات و حقیقت شی معلوم نشه، تصور بالکن یعنی این که حقیقت شی معلوم بشه، نه حقیقت معلوم نشه، خود حقیقت شی تعقل و تصور نشود، اما یک امر دیگری تصور شود که اون امر دیگر صادق است بر امر اصلی، میشه به امر صادق. پس نیازی نیست که موضوع حتماً بالکون تصور شده باشد، بلکه اگر به امر صادق علی هم تصور شده بود، همین مقدار کافی است برای اینکه بر اون موضوع حکم کنید. سپس می‌فرماید و المحکوم به کذالک، در تصدیق تصور محکوم به هم لازمه، منتها همانطوری که تصور موضوع لزومی نداشت حتما بالکن باشد، کذالک تصور محمول، یعنی تصور محمول هم اگر به ذاته بود چه بهتر و الا بکن هم باشد کافی است. دلیل این که میگه لنا نحکم و احکام الیقینیه، ما یک احکامی داریم، یک حکمهایی میکنیم که این حکمها یقینی هستن، به 100% هستن، حالا یا نظری یا بدیهی فرقی نداره. در این احکام که احکام و حکمهای درستی هم هست از ما، چرا جون یقینیه هستن، ما موضوع یا محمول رو فقط به امر صادق علیه و اجمالا تصور کردیم، نه تفصیلا. مثل چی؟ مثل اینی که شما حکم به واجب تعالی میکنید، میگید الواجبو علیمون. خب واجب رو که حقیقت حق متعال باشه، آیا بلکن تصور کردید؟ به ذاته تصور کردید؟ قطعا خیر، چون به ذهن ما در نمیاد. بله، یه امری رو تصور کردیم که صادق است بر واجب، اما کنهش رو تصور نکردیم. معذالک الواجب و علیمون، الواجب و حکیمون، قدیرون، عظیم، اینها رو ما حمل میکنیم و این حملها هم صحیح هست. یا اینکه یه شبحی رو از دور ما میبینیم، نمیدونیم که این شبح انسان، حیوان یا نه اصلا جماده، ذاتش رو نمیدونیم، حقیقتش رو نمیدونیم، فقط همین یه جسمیتی ازش میدونیم. اون جسمیت بر انسان هم صادقه، بر حیوان هم صادقه، بر نبات هم صادقه، همین مقدار ما ازش میدونیم و همین مقدار کافیست برای این حکم. البته که بگیم شبه، اون شبهی که ما از دور میبینیم، شاغل للحیز المعین، مشغول کننده و گیرنده یک حیز و مکان معین، یه جا اشغال میکنه، چون هر جسمی به هر حال یه مکانی و یک حیزی رو اشغال میکنه. پس بنابراین لزومی نداره که موضوع و محمول حتما بالکن تصور شده. اما یک نکته ای رو بنده عرض کنم، نکته بسیار مهمی است که اینجا هم اشاره بهش نشده، و اون اینی که هر حکمی، دوستان این نکته رو با دقت گوش کنید، هر حکم کردنی یه تصوری رو میطلبه. مثلا ببینید همین شبهی که از دور دیدید، بلکن تصور شد؟ خیر، فقط میدونیم شیء اون، جسمان، جسمیه چون داره دیده میشه، اگر جسم نبود دیده نمیشد، جسمیت رو میدونیم. ولی همین مقدار از علم کافیست به این که ما بتونیم این حکم خاص رو بکنیم، بریم جا اشغال میکنه. اما با این مقدار از شناختی که از موضوع پیدا کردیم، نمیتونیم حکمهایی که نیاز به شناخت بیشتر داره رو بکنیم. میتونیم بگیم اون چیزی که میبینیم عالمون؟ خیر، پس هر حکمی هم نمیشه، بلکه در واقع اون حکم شماست که مشخص میکنه چه مقدار شناخت لازمه. برای این که حکم کنیم که جا اشغال میکنه، همین مقدار که جسمیت شی محرز بشه کافی است. لذا ما احکام رو که میبینیم که گاهی اوقات بعضی از احکام هستن، حکم ها و محمولات هستن که بدون این که نیاز باشه موضوع بالکن تصور بشه میتوان، حالا دیگه چه مقدار شناخت لازمه اونشو کار نداری، ولی اون رو هم بدونید که مراتب شناخت، چون وقتی میگیم علم اجمالی داشته باشیم به شخص به چیز، این از همین مقدار که یه جسمیتی ازش بدونیم بگیر تا اینکه بریم بالاتر ولی هنوز به مرحله بالکن نرسیم رو شامل میشه. هر حکمی یک مقدار شناخت رو میتونه. خب پس بنابراین لزومی نداره برای حکم کردن که تصور بالکن باشه. عبارت رو اینطور عرض کنیم بهتره، بگیم که در تصدیقات همیشه موضوع بالکن تصور نشده است، گاهی اوقات بل اجمال تصور شد. اما اینکه بگیم هر تصوری، دقت کنید خیلی دقیقه، هر تصدیقی احتیاج به تصور دارد، ولی لازم نیست که حتما اون موضوع بالکن تصور شده باشه، این حرف درستی نیست، چون در بعضی از تصدیقات، در بعضی از حکمها باید به تفصیل مشخص شده باشه. این دارم فرق دوتا عبارت رو تونستم بیان کنم یا نه. یه بار دیگه عرض میکنم، ببینید میگیم حتما در تصدیق باید موضوع تصور بشود، این که بگیم حالا یا بالکن یا به امر صادقن علی خیلی دلچسب نیست، چون بعضی از تصدیقات محمولاتی هستن که حتما باید بالکن تصور بشه. شما در همین مثالی که عرض شد دقت کنید، میگیم اون شبه جا اشغال میکنه، خب این جا اشغال کردن رو میشه همین اندازه که جسم بودنش رو فهمیدی حمل کنی، اما میتونی بگه اون شبه عالم هم هست؟ نه. پس این محمول هست، حکم شماست که مشخص میکنه چه مقدار شناخت لازمه. بعد هر صد شناخت از موضوع باعث میشه یه سری احکام خاصی رو بتونی برش حمل کنی، ولی این عبارت خب اینطور برداشت نشه ازش که ایشون میگه نه هر تصدیقی رو شما میتونی تصور موضوعش بالکن باشه، نه. اینطور میگفت بهتر بود، بعد میگفت که در تصدیقات تصور موضوع لازم است، اما همه تصدیقات بالکن موضوع تصور نشده است. نگه بگه تصدیق نیاز ندارد که حتما بالکن موضوع تصور بشود، چون بعضی از تصدیقات این نیاز رو دارند. خب بگذاریم، این نکته ای بود دوستان، حالا به ذهنم اومد در اینجا عرض کنم. خب پس تصور موضوع و تصور محمول لازم نیست که بالکن باشه رو ما نمیگیم پس از این به بعد، میگیم تصور موضوع و محمول همیشه بالکن نیست، بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. کی مشخص میکنه؟ حکم مشخص میکنه. اما میگیم که لازم نیست که بالکن باشد، بلوج هم میتونه باشه، یعنی همیشه بلوج میتواند باشد، که این صحیح نیست و ندیدم بنده این نکته رو در حواشی ذکر کرده باشن که نکته صحیحی است. خب اما تصور حکم چطور؟ تصور حکم هم همینطور دو وجهیه. دو نظر هست در اینجا. برخی گفتن که حکم همون نسبت بین موضوع و محموله، نسبت هم یه امر غیر مستقلیست، فانی در موضوع و محموله، خودش استقلالی نداره. در تصور که بالکن باشد یا به امر صادق علیه باشد نیز، کما این که در اصل وجودش تابع دو طرفش هست، تابع اون دو طرفه، اما مرحوم جرجانی و خیلی دیگه میگن نه خیر، حکم درسته در وجود فانیه در دو طرفه و تابع دو در دو طرفه، اما این چه ربطی داره به اعتباراتی که برای صادقه با مفاهیمی که میتونیم ازش تعبیر کنیم؟ چطور ما در ادبیات میگیم فی معناش ظرفیته، فی حرف معنای ربطی داره، اما میگیم معناش ظرفیته. ما به وسیله یک معنای اسمی تونستیم تعبیر کنیم از یه معنای حرفی. اینجا شبیه همونه. بله این نسبت و حکم نسبت یه معنای ربطی داره، فانی در تو طرفه، اما الان بحث نحوه وجودش نیست، بلکه بحث تصور کردنه. ما نمیتوانیم از یک امر فانی در غیر یه تصور بالکن داشته باشیم و اینها میگن میشه، پس این ربطی به اونها نداره. فهمودن که تصور نسبت فرمودن که این که نسبت قائمه به دو طرفه و آلت ارتباط دو طرفه اقتضای این رو نداره که تصورش هم تابع تصور اونها باشه، بلکه نسبت و حکم یک حقیقتی ورای طرفین داره و یک وجوه و اعتباراتی متفاوتی هم مخصوص به خودش هم برش ساده. این از فایده اولی که از کلام مصنف فهمیده شد. شاید جلسه قبل هم اجمالاً این فایده رو توضیح داده بودیم. اما فایده دوم، عبارت فایده اول رو بخونیم برسیم به فایده دوم. و فی هذا الکلام قد نبه علی فایدتین، در این کلام تنبه داده است مرحوم مصنف بر دو فایده. احداهما، اولین فایده این هستش که استدعای تصدیق تصور را، استدعای تصدیق تصور محکومون علیه را، این که ما گفتیم نیاز دارد تصدیق به این که محکومون علیه تصور بشود، لیس معنا انه یستدعی تصور المحکوم علیه بکنه الحقیقه، معناش این نیست که استدعا دارد و می طلبد تصدیق تصور موضوع را به کنه حقیقتش، که اگر چنین بود، حتی قید منفی، که اگر چنین بود لولم یتصور حقیقت شی، اگر که تصور نمی شد حقیقت شی ممتنع بود برش حکم کنی. نه، مراد این نیست. پس مراد چیست؟ بلکه مراد از این استدعا این هست که انهو این تصدیق یستدعی می طلبد تصورهو تصور محکومون علیه را به وجه ما، به یه وجهی، به وجه ما، ما یعنی نکره، به یه وجهی، حالا مشخص این وجه نکره از عام از شامل هر دو میشه، اما به کنه حقیقتهی یا به کنه حقیقتش به ذاته، او به امر صادق علی. دلیلتون چیه؟ میگه او فینا نحکم علا اشیا، ما بر یک اشیایی حکم میکنیم که لا نعرف حقائق اونها رو، کما نحکم بر واجب الوجود به علم و قدرت و به علا شبه نراه من بعد، یک شبهی رو که از دور میبینی که فقط جسمانیت و شبه بودن شیئیتش رو درک کردی، حالا شیئیت معنای عام‌تری داره از جسمیت و شبه، به انه شاغل للحیز المعین، میگین مشغول کننده و گیرنده یه جای خود معینی، فلو کان الحکم مستدعی لتصور المحکوم علیه بکنه حقیقت لم یسه منا امثال و هذه الاحکام، و حال آنکه قطعا این احکام از ما صادر میشه و قطعا احکام صحیح هم هست. این از فائده اول. اما فائده دوم دوستان باید ششدانگ حواس مبارک رو جمع کنید، چون در اینجا شارح لغزش داشته. این که ما میگیم شارح لغزش داشته و حتی مصنف هم چه بسا خب ایراد گرفتن از بزرگان کار دشواری است. معمولا موقعی که حرف یک بزرگی به ذهنمون خطا میاد، اول باید خودمون رو متهم کنیم که شاید ما درست نفهمیدیم، چون ما اولا هستیم به خطا کردن از این بزرگان، در حال اینا بزرگان فن بودن و ما هیچ چی نیستیم در مقابل. اما این بحث رو قبلا مفصل توضیح دادیم به پشتوانه کلام جناب صدر المتعلهین ملا صدرا. اینطور با جرأت حرف میزنیم که اگر کسی فردا به ما گفت که چه کسی گفته، شاید تو اشتباه کردی، چون به هر حال معمولا این بحث های این کتاب های منطقی قدیمی تر و مشکل تر رو غالبا افراد مستحضر نیستن و نخوندن، یا اگر خوندن خوب توجه نشدن و خیلی خودشون صاحب نظر توش نیستن. اما همین که بگی آقا ما به فلان جای کتاب شمسیه خطا داره، سریع تو رو محکوم میکنن تو. ولی وقتی بگی نه، اساس اشکال در فرمایشات جناب صدر المتعلهین شیرازی هم هست، خب این که پشتوانی هست برای شما. نه اینکه آقا منظور من این باشه که بزرگان هیچ خطایی ندارند، نه اینکه منظور من این باشه که شما ماها نمیتونیم خطا بگیریم از بزرگان. نه خیر، یک بزرگ در علم هر چقدر که بزرگ در علم باشه ممکنه یه نکته‌ای برش غافل بمونه که به یک انسان ضعیف در علم هم به یک انسان ضعیف در علم اما پوشیده نباشه. اینها علم از خداست، هر لحظه بخواد میده، هر لحظه بخواد بگیره میگیره. داشتنش برای کسی اگر موحد باشه فضیلتی برای شخص حاصل نمیشه، حاصل نیست. منظور این نیست، اما منظور اینه که به هر حال ما وقتی که میخواییم از یک بزرگی اشکال کنیم، اگر بتونیم یک پشتوانه از یک بزرگتری هم داشته باشیم بهتر. خب این بحث دوستان عزیز اگر بخواییم خوب بفهمیم دقت میخواد. بنده یادمه در همین یکی دو صفحه بعد استادی که به ما این کتاب رو درس میداد اینجا رو خیلی سخت جلوه داد برای ما، که خب اون هم به تبع اشتباه توضیح داد، اشتباه شارح رو که متوجه نشده بود هیچ، همین عبارت شارح هم باز اشتباه توضیح داد و ما اون زمان از این صفحه 79 کتاب یه چاله‌ای تو ذهنمون بود که اینجای دست‌اندازیه و این چیکار کنیم اینو. اما نه، هم انشاءالله تعالی اگر دقت کنید با توجه به مباحثی که در تصور و تصدیق بیان کردیم خیلی راحت صحیح هم عبارت مشخص میشه که شارح چی میخواد بگه و هم میفهمیم که کجا شارح اشتباه گفته و کجا صحیح نفرموده این بزرگوار. انشاءالله به لطف خدا شروع میکنیم. مطلب مهمی یک کمکی هم طولانی است، ولی دیگه تا اول مقاله اولا میره. بعد از اینکه این مطلب رو تمام کردیم انشاءالله باز مختصر یه اشاره به بعضی نکته ها میکنیم و مدخل کتاب تمام میشه. نزدیک به این کتاب رو معمولا جایی که من دیدم در طول 100 جلسه 110-120 جلسه درس میدن، اما ما مدخلمون نزدیک به همین مقدار شد. اما خدا را شکر خوب شد و بد نشد، الحمدلله رب العالمین که خداوند لطف کرد و مطالب خوب بیان شد، که اگر لطف الهی نبود این اتفاق نمی‌افتاد. معلم حقیقی خداوند است که علوم رو بر قلوب نازل می‌کنه و بر لسان و زبان جاری می‌کنه
و انسان باید هر لحظه اگر نکته‌ای از کسی یاد میگیره، چه این نکته های سطح پایین منطق و این علوم باشه و چه نکته های بلند معرفتی، باید در همه این حالات بدون این مطلب رو که معلم حقیقی خداوند است و خداست که داره می آموزاند، تا بر قلب یکی از بر قلب و زبان یک بنده یک از هری از مظاهر داره به هر حال این جاری میشه. هر موقع هم که نخواد قطع میشه. حالا یه حکایتی هم نقل کنیم، یادم نیست که از کجا خوندم یا شنیدم، جناب مرحوم محمد حسین اصفهانی حاج شیخ در اصول معروف به کمپانی، که البته میگن راضی نبودن بگن بهشون کمپانی، حالا دیگه همیشه میگن بعدش میگن راضی نبودن، این اصلا ایشون راضی نبوده بهش بگن، ولی اسمشو میبرن میگن حاج شیخ اصفهانی که راضی نبودن بهشون بگیم کمپانی. خب گفتیم که آخرشم این بزرگوار یک اصولی بزرگی بوده، کتاب نهایت و درایه ایشون که شرح بر کفایه هست، بسیار دقیق، یک اصول حکمی و فلسفی است که خب هر کسی متوجهش نمیشه و کتاب بسیار بسیار دقیقی است، کمتر هم در دروس خارج مورد بحث واقع میشه به خاطر همین اغلاق و حالا اغلاق که تعبیر نکنیم، به خاطر سطح والایی که داره، چون به هر حال یک فیلسوف است که وارد شده در اصول داره حرف میزنه و این فرق میکنه با کسی که حکمت و فلسفه ندانه و بخواد اصول بگه. یه اصول غیر اصول جدلی و خطابی نیست، اصول برهانی است. این شخصیت بزرگوار شاگرد مرحوم صاحب کفایه هم بوده و البته در اواخر عمر روی به عرفان آوردن و از جناب مرحوم ملکی تبریزی، از شاگردان جناب حضرت ملا حسین قلی حمیدانی، عرفای بزرگ، دستورالعمل خواستن که خب یه مرجع تقلیدی، یک اصولی بزرگ وقتی که میبینه در اون علوم توخری نداره، خیلی متواضعانه نامه مینویسه و از اون بزرگوار دستور میخواد. میدونه این چیزهایی که یاد گرفته خب علومی است، مهمه، لازمه، اما راهی رو میخواد بره، راه معرفت الهی میخواد بره که اون راه راه دیگری است و راه بر اون راه هم شخص دیگری است. لذا دستورالعمل میخواد از جناب حضرت ملکی تبریزی و ایشون هم نامه ای برش می نویسه که هر دو موجوده و دوستان خوندن چه بسا، هم نامه جناب ملکی تبریزی که در این کتاب کتاب برنامه سلوک، نامه سلوکی من دیدم حالا اونجا هم چاپ شده، حتما دوستان تهیه کنن و این نامه کوتاه هم هست رو بخونن. خب این بزرگوار مرحوم حاج شیخ اصفهانی، حالا یادم رفت که چی میخواستم بگم اصلا، بله ها، این نکته رو میخواستم عرض کنم، خیلی متبحر، خیلی عالی در علم اصول و میشه گفت بی نظیر، نه کم نظیر بوده. اما نقل میکنن که یک روز، خب درسی که هر روز شاگردها به این امید با این تصور می رفتن که نکته های عمیق فراوانی میگن، وقتی ایشون میخواست اشغال کنه دست و پای صاحب کفایه می لرزیده، حتی من شنیدم این شخصیت علمی صاحب نهایت و درایه که برای دوستانی که کتاب ایشون رو خوندن و توی اصول بودن می دونن چقدر در این علمیشون سرآمد بوده، یه روز اومده که البته درس مرحوم های بهجت رو اگر دوستان درک کرده باشن، که بنده هم توفیق داشتم این مدتی رو میرفتم، ایشون قبل از درس یه دقایقی رو ذکر میگفتن و بعد شروع به درس میکردن. حتی بنده روز یادمه آیه بهجت سر درس اول ذکر گفتن و بعد گفتن بسم الله الرحمن الرحیم با صدای بلند، باز بدون اینکه درس رو شروع کنم باز ذکرشون ادامه دادن که اون قدیم ها هم میگفتن ایشون اصلا میومده پایین صندلی میشسته و یه 20 دقیقه یه رو ذکر میگفته بعد شروع میکرده درس رو، که جناب مرحوم کمپانی هم همینطور بوده که من دیدم از کتاب، یکی از کتاب هایی که از شاگردان مرحوم های بهجت خاطره از ایشون نقل میکنه، گفته بود که استاد ما آقای بهجت گفته بود که استاد ما مرحوم ها شیخ اصفهانی بیشتر از متازه ذکر میگفت قبل از درس. این آقا اومده مرحوم کمپانی با این همه دست بالای در علم اصول، یه روز اومده و نشسته ساکت تا آخر جلسه، هیچی نگفته، پاشده رفته. روز دوم هم همینطور اومده نشسته و حرفی نزد و پاشده رفته. روز سوم هم به همین ترتیب. یکی از شاگردانشون که روش بازتر بوده با استاد گفته آقا چه خبر بود این سه روز؟ ایشون گفته این سه روز را آقا من اومدم نشستم و میخواستم درس رو شروع کنم، دیدم هیچی بلد نیست. فکر نکن جناب آقای اصفهانی حاج شیخ تو حاج شیخ یا اینقدر حرفای قشنگ و سوری میزنی از خودت، نه از ماست. ما هر وقت بخوایم شیر رو ببندیم شما هیچی نمیدونیم، میشی مثل یه آدم عامی که سر درس خارج بشوننش بگن شما درس بده، یه نفری که هیچ تحصیلاتی نداره رو بر کرسی درس خارج اصول فقه بنشونن بگن شما درس بده، خب اصلا نمیتونه حرف بزنه، هیچی نمیتونه بگه، اصلا نمیدونه علم اصول چیه. اینطور شده بودم. خدا بفهمونه به شخص که آقا فکر نکن اینا از دوست. قرض این که حالا این نکته هم که عرض کردیم که معلم حقیقی خداست، حق انفاز من القدس صبر. چه خودتون اندیشه میکنید و فکر میکنید به جایی نتیجهی میرسید از منبع حقیقی علم است، چه کسی به شما میگه، همیشه باید اون رو مد نظر داشته باشید. وارد فایده دوم بشیم که فایده بسیار مطلب خاصی نیست، ما قبلا هم گفتیم ولی خب دقت کنید تا مشخص بشه، شاید یکی دو جلسه هم طول بکشه اما اینجا رو باید توضیح بدیم. همانطور که در بحث تصور و تصدیق عرض کردیم، حکم مشترک است بین دو معنا. یک، تصور وقوع یا لا وقوع نسبت که همون تصدیق بود. دو، ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت که این دومی فعل نفسانی بود و از مقوله علم حصولی نبود. اگر ذهن شریف دوستان باشه ما عرض کردیم تصور مراحلی داشت، تصور موضوع یک، تصور محمول دو، تصور نسبت سه، تصور وقوع یا لا وقوع چار، ایقاع یا انتزاع نسبت پنج. چارتای اول ماهیتاً یه چیز بودن، همشون علم و ادراک و تصور بودند، اما پنجمی ماهیتاً با چهارتای قبل متفاوت بود، از مقوله فعل بود نه از مقوله علم و ادراک و تصور، لذا تعبیر به ایقاع کردیم. ایقاع یعنی واقع ساخت، باب افعال دیگه، که تعبیر بر فعل بودن، دلالت بر فعل بودن بکنه. مرحله چهارم که تصور وقوع یا لا وقوع بود رو بهش گفتیم تصدیق. سه مرحله قبلا تصور بود، مرحله پنجم که هیچی، اصلا اسمی تو منطق نداشت و ما تو منطق باش کاری نداشتیم. اگر ذهن شریف دوستان باشه در بحث تصور و تصدیق، شارح این ایقاع و انتظار رو به جای وقوع لا وقوع به کار می برد و همین هم کار رو مشکل میکرد و سببش این بود که خودش هم متوجه نبود که حکم مشترک لفظی است بین این دو معنا. حالا کم کم توضیح میدیم. پس پنج مرحله رو عرض کردیم: تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه، تصور وقوع یا لا وقوع، ایقاع و انتزاع نسبت. حکم مشترک لفظی است بین چهار و پنج.
یعنی گاهی اوقات که میگن حکم، منظورشون همون تصدیقه، یعنی همون تصوره، وقوع یا لا وقوع، مثبت منفی، گاهی اوقات مثبت جمله مون، گاهی اوقات منفی. گاهی اوقات هم که گفته میشود حکم، منظور مرحله پنجمه که ایقاع و انتزاعه، که تصدیق این نبود، که فعل نفسانی است. این این اشتراک. جناب صدر المتعلهین میفرماید که یکی از اسبابی که دو سبب داره که بحث تصور و تصدیق خوب جا نیفتاده برای بزرگان و به خطا رفتن بزرگان، یکی از دو سبب همینه که اینها متوجه نبودن که مشترک است حکم بین این دو مرحله. لذا اگر ذهن شریف دوستان باشه، بحثی مطرح کردن شارح در تصور و تصدیق که حکم رو برخی فعل می دانن و برخی ادراک. اونجا ما عرض کردیم نه خیر، برخی فعل برخی ادراک نمی دونن. اون کسانی که تعبیر کردن حکم ادراک است، حکم به معنای مرحله چهار که تصور وقوع یا لا وقوع بود که همون تصدیق رو منظورشون بوده، اون افرادی که تعبیر کردند حکم فعل است، حکم به مرحله پنج به معنای مرحله پنجم که فعل نفسانی است که تصدیق نیست منظورشون بوده. حکم مشترک لفظی است. اینها فکر کردن نه حکم یک معنا داره، دیدن گاهی اوقات حکم گفتن ادراک، گاهی اوقات گفتن فعل، در برخی از عبارات های برخی گفته شده حکم ادراک، در برخی از عبارات ها گفتن حکم فعل. اینها فکر کردن حکم در هر دو یک معنا داره، پس بنابراین اختلاف است در حقیقت حکم که آیا حکم ادراک است یا فعل است. نه خیر، اون جاهایی که برخی فرمودن حکم فعل است، یک معنا است حکم مراد بوده، اون قسمت هایی که فرمودن حکم ادراک است، معنای آخری مراد بوده. خود شارح این نکته رو غفلت داشت. مرحوم جرجانی هم اینجا خطا گفته بود که عبارتش رو خوندیم. مرحوم جرجانی فرموده بود که اختلاف است در این که حکم فعل است یا ادراک، و ایشون فرموده بود منشأ این، و ایشون فرموده بود که حق اما این است که حکم ادراک است. باید مچشو بگیریم بگیم مرحوم سید میر شریف حق این است که حکم ادراک است، اونایی که میگن حکم فعل است مقصودشون یه معنی دیگه است، بله اونها هم میدونن بله حکم ادراکه. این حکمی که شما میگید، بله شما هم اکمتی رو بگید حکم همیشه ادراک است، حکم دو معنا داره. ایشون میفرماید حق این است که حکم ادراک است و اونهایی که میگن حکم فعل است خطا میکنند، منشأ خطای اونها هم تعبیر برخی از آقایون هست که تعبیر کردن از حکم به ایقاع، به انتزاع، به سلب، به ایجاب، تعابیری کردن که باب افعال و با فعل سازگاری داره، و چون اینجور تعبیر کردند برخی فکر کردن حکم فعل است. این تعبیر تعبیر مسامحی است، ایشون میفرماید. ما میگیم نه جناب مرحوم جرجانی، این که برخی گفتن حکم از حکم تعبیر به ایقاع، تعبیر به انتزاع، تعبیر به ایجاب، تعبیر به سلب کردند، حکمی که فعل هست به معنای پنجم رو اینطور معنی کردند، مسامحه نداشتن، اتفاقا دقت هم داشتن. اما اونهایی که از حکم تعبیر به وقوع و لاوقوع اینها کردن، تعبیر ادراکی کردن، یه مرحله دیگر بوده. به جناب مرحوم شیخ الرئیس هم برخی این خود رو اشکال رو گرفتن، به خاطر همین بوده که نفهمیدن عبارت ایشون رو. پس بنابراین اونها که میگوی اوقات میگفتن حکم، برخی میگفتن ادراک، اون بزرگان ها، کله گنده هامون، نه این برخی از مثلا فرض به حرکت، چون به هر حال حتی جناب خود جرجانی، حتی جناب مرحوم شارح هم این حقیقت رو نمی‌دونستن. اون بزرگان ما مثل شیخ الرئیس، مثل بزرگان دیگر، اینها این دو معنا رو میدونستن. پس در اینجا هم شارح نمیدونست و خطا کرد، هم جناب جرجانی، اما به برکت فرمایشات جناب ملا صدرا و فرمایشات جناب شیخ الرئیس ما این نکته رو فهمیدیم که حکم دو معنا دارد و اون دو معنیش مرحله 4 و 5. پس بنابراین یه سری الفاظ مثل وقوع یا لا وقوع هم، یه سری الفاظ مثل ایقاع، انتزاع، ایجاب و سلب که دو دستن، اینها رو باید فرق بگذاریم. خب این یادآوری نکته قبلی بود که میخوایم خطای شارح رو بگیریم. شارح در این بحث میاد میگه حکم مشترک لفظ، حکم مشترک بین دو معناست. میگیم احسن، ما که داد میزدیم در بحث تصور و تصدیق، خوشحال میشیم. ولی وقتی که دو معناش رو میگه میبینیم نه، باز اشتباه کرد. حکم مشترک است بین دو معنا. ایشون هم همینو الان فهمیده و میگه، ولی نه اون دو معنایی که جناب صدرا میگه و ما میگفتیم و شیخ الرئیس میگو. بله، ما خودمونم در ردیف اینها قرار دادیم. بله، ما از اینها یاد گرفتیم. تا اینجاشو خوب گفت که مشترکه، اما باز خطا کرد. خطا کرد. این خط دو تا چیز رو پس اینجا باید بفهمیم. یکی این که حرف ایشون که میگه مشترکه بین دو معنا رو بدونیم چی میگه، و بعد این که وقتی فهمیدیم میفهمیم که غیر از اون دو معنا است که ما میگفتیم، و بعد میفهمیم که اشتباه شده. خب شارح میفرماید حکم مشترک است بین دو معنا. دوباره عرض میکنم، ما گفتیم که حکم مشترک است بین دو معنا. کدوم دو معنا رو گفتیم؟ مرحله 4 و مرحله 5 رو. تصور وقوع یا لا وقوع رو گفتیم و ایقاع و انتزاع و سلب و ایجاب بین این دو مرحله. اما ایشون میفرماید مشترک است بین دو مرحله، بین دو چیز: یک، نسبت حکمیه، دو، ایقاع و انتزاع. نسبت بین دو چیز، هم مرحله 3 و مرحله 4 و 5. یعنی این ایقاع انتزاع خودش باز حرف داره توش. خیلی دقیقه دقت کنید. پس ما عرض کردیم که حکم مشترک است بین مرحله 4 و 5. ایشون میگه مشترک بین مرحله 3 و مثلا 4 یا 3 و 5. حالا ایشون 4 و 5 رو دیگه تفکیک خیلی نمیذاره، چون حکم ایقاع و وقوع رو یک معنا میگیره. حالا توضیح میدم. پس یکی از دو معنایی که ایشون گفت مرحله 3 که نسبت حکمی هست است، که این معنا اینطور نیست و اشتباه کرد. خب دقت کنید، پس شارح میفرماید حکم مشترک است بین دو معنا: یک، نسبت حکمیه، یعنی نسبت بین دو چیز، دو، ایقاع یا انتزاع. البته دوستان عزیزم این رو بدونید که منظور شارح از ایقاع و انتزاع همون وقوع و لا وقوعه. ایشون مثل ما لفظ ایقاع با وقوع رو فرق نمیگذاره، ایقاع رو تفسیر به وقوع میکنه، مثل مرحوم جرجانی که گفت اینها اصلش وقوعه ولی اگر ایقاع هم گفتید نداره مسامحتن قبوله. ایشون هم همونطوره، مقصود ایشون از ایقاع و انتزاع همون وقوعه. چرا؟ چون چند سطر بعد تو خود عبارت میگه، وقتی میخواد ایقاع رو توضیح بده میگه لعنا ازا ادرکنا انن نسبه واقعه او لیست به واقعه، تقصیر میکنه به وقوع یا لا وقوع دیگه. اگر ذهن شریف رفقاه باشه در بحث تصور و تصدیق هم فرمود ادراک وقوع نسبت یا لا وقوعش به معنای این که نسبت واقع است یا نیست هوال حکم. این هم مرحله، یعنی ایشون وقوع و لا وقوع با ایقاع و انتزاع. الان اینجا که میگه ایقاع فکر نکنه مرحله پنجم، میگه نه، همون وقوع و لا وقوع و ایقاع همش ایشون یک جور میگه. ایشون میگه یک مرحله بیشتر نیست، برخی ها میگن فعل است، برخی ها میگن ادراک است. ما میگیم نه، دو مرحله هست، یک مرحلهش فعله، یک مرحلهش ادراکه. الفاظی هم که به کار میبریم چون دو مرحله از دو جوره. ولی ایشون میگه یه مرحله است، طبیعتاً ایقاع و وقوع رو دیگه تفکیک نمیده، برای هم به کار میبره. ولی به نظرشون وقوع بگی بهتر از ایقاع است، چون اینا میگن حق این است که ادراک است. خوب دقت کنید دوستان، سخت شاید باشه بحث ها،
ولیکن که باید یاد بگیرید، باید یاد بگیرید.
بارها عرض کردم نگید آقا سخت، ما متوجه نمیشیم. همتتون رو بلند کنید، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. همتتون رو بلند کنید، خودتون دست کم نگیرید. به جای این که بگید آقا من سخت است، من متوجه نمیشم، آقا من اینها رو متوجه شدم، بنده اینها رو خودم اصلا استاد ما کلن 100 جلسه اینو توضیح داد و خیلی جاهاشم اشتباه بود و دیگه اینا خود بنده نشستم کار کردم، تحقیق کردم، در آوردم، خودم فهمیدم، فکر کردم، نوشتم، این ور کردم، اون ور کردم که فهمیدم. شما اگر بگی نمیفهمی، یعنی خودت داری میگی از من کمتری. چرا از من کمتر خودتو بدونی؟ چرا بزنی تو سر خودت؟ چطور قلب خودت راضی میشه که بگی از این کمترم؟ نه، بگو منم میفهمم، شما هم میفهمید. هوشای ما مگر چقدر با هم تفاوت داره؟ محکومید که بفهمید، باید بفهمید. خودتون رو دست کم نگیرید، چه در علم چه در عمل. به برخی میگه آقا چنین مقاماتی هم وجود داره، میگن آقا ما همین گناه نکنیم بسمونه، ما هم بتونیم گناه نکنیم. این باب رو بر خودش میبنده، داره میگه همتم پایینه. این چه حرفیه؟ بگو با اول گناه نمی کنیم، بعد انشاءالله مقامات بالا بالا. بنده از بچگی اینطور بودم، سم می دیدم یک بزرگی رو می گفتم آقا من از اینم می زنم بالا، من از اونم می زنم بالا، اینطور به خودم چیز می کردم. خب با این دید، با این روحی اگر باشی، از اون شخص هم نتونی بالا بزنی، اما تا جایی که خودت ظرفیت داری میای. ولی اگر همین بگی آقا من نمیفهمم، این کتاب من نمیفهمم، من بذارم منطق مرحوم مظفر بخونم که آسونه، گره خودت روز به روز میبری پایین. اونهایی هم که به شما میگن این کتاب سخت است و نخونید و منطق مرحوم مظفر رو بخونید، اونها هم دارن شما رو میزنند و میبرن پایین. اما از خودتون که این توقع نباشه، گره خودتونم بزنید خودتون رو ببرید پایین، خودتون رو بیاید بالا. بنده میگم آقا این کتاب رو شما میفهمید، دارم شما رو میکشم بالا، باید بفهمید. میگه آقا نفهمیدیم، ما گوش کردیم نفهمیدیم. عزیز من با این همه امکانات الان صوت شما، صوت رو دارید 20 بار گوش کن تا بفهمی. وقتی برای یک جلسه 20 بار گوش کنی بفهمی، مطمئن باش بعدن دیگه اینجوری نیست، بعدن تو یک جلسه میفهمی. ولی اگر الان نگید آقا ما هر جلسه بخوایم 20 بار گوش کنیم که این کتاب پس کی تموم میشه، خب اگر اینطور نیست که تا آخرم تو بمونی. ذهن پرورش پیدا میکنه، ذهن قوی میشه، رشد میکنه. مهم این است، چه در علم چه در عمل، مهم این است که همون مرحله اول رو کوتاه نیای. آقا من تصمیم گرفتم گناه نکنم، آقا نشد امروز گناه کردم، نعوذ بالله، فردا دوباره تصمیم بگی، دوباره جدیت کن، باز شکستی، دوباره باز شکستی. چرا میگیم توبه همیشه پذیرفته است؟ چون معنا نداره توبه پذیرفته نشده باشه. اگر توبه پذیرفته نشده باشه، یعنی دیگه تمام. شما یک خطا کردی 20 بار، اگه خطا کردی بار 21 دیگه نمیتونی برگردی، انگیزه و امیدی نمیمونه برای انسان. مهم اینه که تصمیم بگیری و نشون بدی به عالم که پای تصمیمت هستی، جدی هستی. و این پیامبران بزرگ رو به چه صفتی ستودن؟ میگن اولوالعزم، صاحبان عزم. من تصمیم گرفتم که دروغ نگم. آقا نعوذ بالله از دهنم پرید دوباره، سه باره. آقا هزار بار تلاش کردم، 1001 بار. بله، در علم هم همین، تصمیم بگی آقا من باید این کتاب شمسیه رو بفهمم، ولو 5 سالم طول بکشه. مطمئن باش بعدن سرعت بیشتر میشه. ولی اگر نه آقا من اینو نفهمم، این کتاب مرحوم مظفر، خب همونطور در همون سطح میمونی. اگر نمیخوای رشد علمی کنی، حسب فرض اینی که طرف ما شمایی هستید که دنبال این کتابی تو این روزگار، پس شما دنبال مدرک و نمره و اینها نیستید. این کتاب که اصلا کتاب درسی نیست، شما دنبال یادگیری هستید، پس اگر دنبال یادگیری هستید باید تلاش کنید دیگه. بله خب یه برنامه عمومی هم حوزه داره، یه سری کتاب ها کتاب درسیه. خب ملاکاتی داشتن اونها برای انتخاب کتاب درسی، به حال هر ملاکی که داشتن و این کتاب رو قرار دادن و شما باید این کتاب هم بخونید، امتحانش هم بدید، اون کارتون انجام میدید، روال نظم حوزه و برنامه و حوزه رو پیش میبرید. درست در کنارش شما اگر احساس میکنید که وقتی داری، اگر احساس میکنید دنبال علمی، وقتت رو بذار و این کتاب ها رو یاد بگی. ترمی هم وجود نداره، سالی هم وجود نداره که حتما تو طول سال باید تموم بشه که شما وقت نکنید. انشاءالله همتتون رو بلند کنید و کوتاه نیاین عزیزان، مطمئن باشید که متوجه خواهید شد. نوعاً هوش‌های من در یک سطح خیلی بالا و پایین نداره. و اگر هم احساس می‌کنیم از دوستمون از شخص دیگری دیرتر می‌فهمیم، با کار علمی و با ریاضت علمی میتونیم این محدودیت رو و این عقب موندگی رو جبران کنیم. مغز انسان هم مثل جسم که با اینکه میرن پرورش اندام و وزنهای سنگین بلند میکنن و دمبل میزنن، هالتر میزنن، کم کم از عضله قوی تر میشه و وزنه رو سنگین تر میکنن. روز اول شاید با یه دمبل 10 کیلویی شما جلو بازو بزنی، سال بعد میشه 15 کیلو. بله اگر روز اول می دنبل 10 کیلویی رو سختته و کنار دستید دنبل 30 کیلویی میزنه، الان تفاوت داری. خب اونم یه روز اینجوری بوده، شما زحمت بکشید. انشاءالله که دوستان جا نزنن و بحث رو پیش بیان. خب انشاءالله در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.